ادراک نموده است. برای نمونه کودکی را در نظر بگیرید که با ورودش به دنیا نیاز به غذا را درک و با گریه طالب رفع نیازش گردیده. با رشد کودک و توسعه نیازهای او، طلب بی نیازی نیز شکل‌های متفاوتی به خود گرفته است و او را در سطح دیگری از تعاملات به واسطه طلب بی نیازی قرار می دهد. رحمت چنان که گذشت پر شدن نیاز از وجود و به عبارتی حصول رفع نیاز می باشد. پس یکی از وجوه خیلی مهم رحمت رو نگفتیم هر فیضیه. پس یکی از وجوه مهم رحمت در درون بیت اینه که آدم طالب رفع نیاز میشه. این یعنی چی؟ حوزه ساده ترش، یه بچه چقدر احساس نیاز داره تو زندگیش؟
خیلی.
نه موضوعاتش رو بگیم. تو چه چقدر از موضوعاتش؟
فهمان همه چیه؟
چی هست؟
قابلن
نمیدونم، احسن نیاز به علم میکنه؟
نه
احسن نیاز به روابط عاطفی میکنه؟
نه، نیازهای اولیه حیاتیش.
هرچی بزرگتر میشه چه اتفاق میفته؟
دامنش
گسترده تر میشه. یعنی بیشتر طالب رفع نیاز میشه یا کمتر؟
بیشتر.
مثلا یکی از اثرهای رحمت اینه، هرچی بیشتر میشه طلب نیست، نیازهای بیشتری از انسان شکوفا میشه، آدم به وجه بیشتری از نیازهای خودش پی میبره، طلبش بیشتر میشه برای رفع نیاز.
میشه
مگه
نیاز بر... نیاز رو اصلا جدا کرد؟
نه دیگه.
نیاز و طلب میشه اصلا جدا کرد؟
نه دیگه. ولی باید درک کنه نیازو. نیازی که درک نکنی طالبش نمیشه.
خواستش نیاز است دیگه.
نیاز موجوده، درکش نکردی. الان یه بچه نیاز به علم داره بالاخره یا نداره؟
داره
ولی درش فعال نیست فهمش. اسمش نیازه دیگه، ولی فهمش درش حاصل نشده، طلبش درش به وجود نیومده. طلبش لذا بالاترین مرتبه رحمت در عالم کیه؟
پیامبر،
حضرت رسول. بالاترین مرتبه ادراک نیاز در عالم کیه؟
پیامبر،
حضرت رسول. بیشترین طلب در عالم رو کی داره؟
حضرت
رسول. یعنی رحمت جنسش اینجوری نیستش که فکر کنید هر چی بیاد آدم بیشتر باد میکنه، من دارم من دارم من دارم، این تیپی نیست. رحمت دقیقا برعکس اینه، هر چقدر بیشتر میاد چون شما وجوه این دشت خالی رو بیشتر میبینی، بیشتر کوچولو 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 میشی. این هر چی بیشتر میشه شما خودتون کوچولوتر میبینی، دقیقا برعکس. اولا بیشتر نمیشه، خیلی از آدم ها بزرگ شدن ولی در حد همون نیازهای غریزی ابتدایی بچگی نیاز دارن. اگر نیاز بیشتر تعارفی که نیست، نیاز بیشتر ممکنه طرف ذهن شکل بگیره من علم میخوام، ولی معلومه خیلی احساس نیاز به علم رو درک نکرده. از کجا بفهمین؟ شما الان شما ممکنه یه نشسته باشین تشنه باشی، مثال های رحیمی زیاد میزنم، یعنی که شما مثلا تا الان هم تشنه بودین، چرا نمیرین بیرون آب بخورین؟ نیازش انقدر نیست که شما رو بلند کنه. وقتی تشنه که خیلی بالا باشه بلند میشه میریم از موتور گردی آب رو بالاخره میریزیم میان، درسته؟ اینجوریه ماجرای نیاز. وقتی نیازی رو میگید در من هست ولی منو به طلب وا نمیداره، نشون به هنوز نیازه رو به درستی نمیشناسه. اصلا محل بروز نیاز محل بروز نداره.
چرا مثلا
طلب ها طلب کنی به بروز نداره؟
چرا خب آدم
طلب اصلا درونیه، اونی که دارید دیگه اسمش سواله. ما یه سوال داریم یه طلب. ممکنه من یه سری چیزا هم مثلا یه سری چیزا تو کلاس مثلا نیان از من سوال کنید بگید چرا تو آیه چیان داره، ولی طلبش در درونتون هست. موضوع طلب جدای موضوع سواله. الان بحث بروز هم بحث طلب، اولش بحث طلب. طلب حد اقلش چی ایجاد میکنه؟ اضطراب. اما یجیب المغتر و ازا دعا یکش فسوع. کمی کمش طلب اضطراب ایجاد میکنه. بذار مزتر عالم کیه؟ حضرت رسول. دایم و دوبه به حضرت امام زمان میگید دیگه.
خب چرا؟
نه کم اصلا برای همه آورده کمش منظورم بعد گفتم واژه رو نه که اضطرار موضوع پایینیه نه که اضطرار موضوع پایینیه منظورم از باب درونی بودنشه نخواد بروز بیرونی پیدا کنه درونیه درونیش باید حالت اضطرار باشه دیگه اگه طلب واقعی باشه هیچ بروزی حد در حالت درونیش باید اضطرار باشه
مثلا آدم کجا به من این خدا خیلی خوبی شده دارم اینکه مثلا یه جمعی میشینیم مثلا این کلاس با من یه مطلب رو میخونیم بعد مثلا بچه ها همه همسن هم تقریبا با هم هم بودن مثلا هم رشته یه مثلا ما تو پرستاری همون که با هم بودیم یه چهار سال همه جو با هم بودیم تو بچه اینی دوری نبود خودمون انتخاب باید کنیم بعد یه وقتی دیدی به درس مثلا مدیریت میرسیم مثلا درس ادبیات یه دفعه تو کلاس انری آمپر میچسبون کامل من بود انقدر تشنه است که مطلب خیلی خوب میفهمم این میفهمی این نیازه این الان کاملا میفهمم به این مطلب نیاز داره نیاز باشه که بگیری وقتی نازل میشه کامل بگیری
یه راهکار اینی که آدم خوشو در نظر
کار عملی یه ذره پایین تر این فصل داره اینی منظورتون کار عملیه یا سنجش؟ بذاریم تا آخر این فصل بیام سوالتون محفوظ باشه تا بیام پایین تر یکم
یکیش
به
اینه که علم
بیده
کنی
نسبت به نیازامون دیگه اینی میخوان
سوالم چیزه به نیاز نبوده
رحمت میخوام بدونن چی کار کنن میگه و رحمت این قصده و بارون و اینا نه توی این ماجرا که سیل رحمت میدادم ببره اگه یه چند قصد بارون بیان
سیل
میاد چیزی میخوایی که همین الان هست یه سیل چیزا هست خیلی
من اینجور فهمیدم که راه رسیدن به نیاز کاری یعنی راه اینکه نیاز برای شما مکشوف بشه اینه که در جریان رحمت الهی یعنی کسی که در جریان رحمت برگه نیازهای خودش به خودش مکشوف
بشه موضوع سوال برای خودتون بود ولی سبکتون مثل کسی دیگه
یه سوال
بود. داشته باشین ایمان یعنی که اگه یادم رفت آخر که سوال یادآوری کنیم تو پشو بیاید من میگم چش.
رحمت همیشه وقتی که سختی ها.
نه نه نه. اون لازم با سختی نیست.
یعنی اگه سختی نباشه رحمت
نمیشه. نه میگم ملازم نیست. ممکنه سختی نباشه و رحمت باشه. مثل عزیز سلیمان. نه. ملازم نیستن. که اگر سختی نباشه پس رحمت نیست برای همین شما به خدا میگید که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی آخرت حسنه چه اشکال داره هم دنیاش خوب باشه هم آخرتش نه اینجوری نیست اینا اشتباه تو ذهن ما کردن نمیدونم چرا تو ذهن ما اصرار داشتن که بگن که با به غیر سختی نمیشه به قول علما آدم نباید به شرط لا باشه باید لا به شرط باشه ما به شرط لا زندگی میکنیم میگیم خوب باشی به شرطی که نداشته باشی خوب باشی به شرطی که نخوری خوب باشی به شرطی که نپوشی این به شرط لاییم خوبیم به شرط نداشتن نکردن نخوردن نرفتن دیگه آدم باید لا به شرط باشه یعنی چه داشتی چه داشتی چه نداشتی الهی زندگی کن چه خوردی چه نخوردی الهی زندگی کن چه پوشیدی چه نپوشیدی الهی زندگی کن لا به شرط باش نه به شرط الله ما بعد اینو یاد میگرفتیم حتی خدا هم گفته بود دیگه خدا هم حضرت ایوب دارم حضرت سلیمان واسطه به آدم ها میگه آدم لا به شرط باش من نمیدونم چرا از یه جایی تو ذهن ما کردن اصلا انگار که آدم خوب بودن یعنی مفلوک و فقیر و بیچاره بدبخت خب خیلی نکشه چی؟ نه دیگه آخه یه وقت امام صادق علیه السلام بنده خدا قربونش قربون اهل بیت امام صادق علیه السلام لباس چیز پوشیده بودن مثلا فرستین مثلا مثل لباسه ما لباس نرم راحت و خب پیامبرین لباس زبر تنش می کردن دیگه یه فرد داشت هرمیشه بود بزن من برم این استغفر الله فرزند رسول ببین منحرف شده از سنت جدش بذار برم این هدایتش کنم. بعد رفت با یه حالتی که مثلا چرا شما لباس اینجوری میپوشیم؟ از آده تا خب چه اشکال داره؟ نعمت دنیاست خود دارم استفاده کنیم. خب جدتون از رسول نمیپوشیدن. گفتن جدتون از رسول نمیپوشیدن چون در هر زمان ولی جامعه باید در حد حداقل جامعه باشه. اون موقع حداقل جامعه اینطوری بودن. اما جامعه امروز اسلامی حداقلش اینطوریه که ما پوشیدیم. مگه مجبور نیستن که خدا بندازن دردسر تا خداش. بعضی اهل بیت روایت دارن میگن ما اگر دنیا راحت باشه خب چه بهتر که راحت باشه. ولی ما برامون اینا مهم نیست. ما برامون مهمه که خدا چی میپسنده. بلش از اینا مهم نیست. هیچ فرقی براش نمیکنه. کل دنیا رو بهش بدین ذره توجه به خداش کم نمیشه. ما ولی با یه مویز گرمی و با یه قوره سردی نباید خیلی بهمون رو کنه برسن. خیلی هم نباید فشار بیارن. همین یه حد میگی نه خیلی فشار بیارن چون کفر میگیم، نه خیلی چیز کنن چون دچار غفلت میشیم. همین یه حد نگردنم خوبه. شیطان هم چون میدونه بعضی رو اونوری هل میده بعضی رو اونوری یعید و کمول فقر، بعضی رو میبره سمت املا و استدراج. اونم اینجوری میکنه.
چی؟
یعنی چی یکی بالای اون یکی؟ درسته املا و استدراج هم قوانین بالاتری دارند که بشود از اونا بیرون اومد. اینجوری نیستش دیگه. بداع دیگه، بداع دارن. حداقل نشینه که بداع بالا سر همشون.
خودشون همسر
دو عنوان از یه حقیقت هم حالا دقیقا نمیدونم املا املا اون بحث املا درست حالا یادم نمیاد یه بحثی از تندامه دارن میدونم سوی اعراف موضوع املا و استدراج میگن بعد اونجا رو مراجعه کنیم ببینیم. الان سطح دوتا واژه‌اش که مهلت دادن اون استدراج کدومش به کدوم تفاوت داره فکر کنم باید املا بالاتر از استدراج باشه. نمیدونم باید این رو که مراجعه کنم. پس دو تا وجه خیلی مهم پیدا کرد. بروز عواطف، طلب بی‌نیازی. یادتون باشه تو زندگیتون هر چی رفت اینجا بهتر احساس نیازتون کمتر شد خطرناکتره. این گوله این حرفا رو نخوریم بودن اعتماد به نفس رو نمیشه چی بگم از این حرفا رو این خبر البته از این طرف هم منظورمون این نیستش که یه آدمی تکیه توکل به خدا نکنه، کارهای بزرگ نکنه. ولی اینجوری نیست. یه آدم ها چیزی تر میدن بعد حس خودت از خودت خوشحال تر و خودت از خودت راضی تر و خودت با خودت تو زنده کنی میکنی جلو آینه وایسا بگو من متشکرم از تو ای انسانی که بود ببرد. این حرفا نیست. آدم هر چقدر روش میکنه بعد احساس نیازش بیشتر بشه نه کمتر. این یعنی داره پیشرفت میکنه. این یکی رحمت داره شامل حالش میشه. حالا ما هی به یه دینو میگیم بگیم بابا آدم هرچی جلو تر میرسه نیازش بیشتر میشه. هی میگن که شما هرچی جلو میریم هیچی عوض نمیشه احساس نیازمون بیشتر خب درسته دیگه بیشتر میشه دیگه رحمت نازل میشه دیگه. خب این نشون میده رحمت داره نازل میشه این احساس نیازه بیشتر میشه. خیلی خب بعد آثار جاری شدن رحمت در بیت که اینجا حدیث شریف کسا رو بردن میگه که از توی حدیث کسا سه تا موضوع دعا، تعاون و استجابت رو بردن. دعا، تعاون، استجابت. گفتیم دیگه گفتیم اگه نگفتیم طلب بی نیازی رو زیاد میکنه پس دعای طرف رو باید زیاد کنه. مگه نه اینکه ادعونی استجب لکن پس استجابت هم باید زیادتر بشه.
اون زیادتر
میشه،
استجابت زیادتر
میشه. بله دیگه. لذا این از آثار اونه. یعنی رحمت یه بروز دو تا بروز ایجاد میکرد. یکی عواطف یکی طلب بی‌نیازی. این طلب بی‌نیازی دعا رو زیاد میکنه، دعا استجابت رو زیاد میکنه. اون عواطف هم چی رو ایجاد میکنن؟ تعاون و نصرت رو زیاد میکنن. یعنی هرچی عواطف میره بالا، آدم ها براشون مهمتر میشه که پشت هم دیگه باشن، تعاون و نصرت داشته باشن. هرچی آدم طلب بی‌نیازی میره بالا، دعا و استجابت آدم ها رو بالا میبره. ازا اینا میشه از آثار یه خانواده. یه خب خود کسا نماد چیه؟
بیته
دیگه. بیته دیگه. کسا خودش یه بیته دیگه. که حضرت رسولی داره، حضرت زهرایی دیگه، خانوادن دیگه. بعد تجلی یه خانواده مشهور رحمته. بنابراین اتفاقاتی که در حدیث کسا میفته، آثار جاری شده به رحمت در یه بیت. یعنی که یه درک نیازی، یه نیازمندی اینا رو جمع میکنه، یه نیازمندی اینا رو دور هم دیگه جمع میکنه، بیت ایجاد میکنه. همونیه که گفتیم هر بیتی حتما با رحمت ارتباط داره، چون یه نیاز اولیه عامل شکل‌گیری بیته. یه ضعف، یه نداری، یه ناتوانی محور میشه، آدم ها دورش جمع میشن، میشن بیت. طهارت یه، هر وقت میگن طهارت، طهارت یه بره دیگه داره. بره دیگه چیه؟ تو قرآن نه منفیش نه. طهارت به چرخین دوربینتون رو یه عبارت دیگه داره. تزکیه هم تو طهارت نه، اینا تو همون معنا هم از کار کرداشه. اگه خود طهارته عبارتش چیه برد قرآنیش؟ مرتبه بالای علمه. بهش میگن چی؟
حکمت.
نه حکمت حکمت این میگم واژه ها دقیقا جویا حکمت ماجرای کاربردی شدنشه. نه مرتبه حق الیقین علم
اوتوله.
اوتوله عطا اولو العلم درست داره، ولی عبارت قرآنیش چیز دیگه هست.
نه
یه عبارت قرآنی داره، این عبارت نماد مرتبه حق الیقینه. چقدر معماهای قرآنی جان داره. چیه؟
اولش
اولش با میم شروع میشه. به جای دومش با تو آیه با طهارت با هم اومدن دو تایشون. آها مس
مس
دیگه مس اون بره طهارته. لا یمسهو الا المطهرون.
مس چی
رو هم پایه حق الیقینه. مس بالاترین مرتبهش. اون آیه دارای مراتبه، یه مرتبهش دست کشیدن به قرآنه. مس معنی اصلیش شدت نزدیکی در حدی که این دو تا الحاق پیدا میکنن. مس اینه دیگه.
آخر سوره واقعه حق الیقین رو میاد.
دقیقا سوره واقعه است، آخرش هم واقعه به حق الیقین ختم میشه. مس یعنی اینقدر الحاق پیدا میکنن، اینقدر نزدیک میشه که دیگه الحاق پیدا میکنن، به این میگن مس. تو علم مرتبه حق و یقینه، طهارت اون برش حق و یقینه. بله کارکرد اصلیش مس، این مرتبه با عالی علم یقین. اگه طهارت آوردن اون برش در نظر همیشه داشته باش. هر وقت در مورد طهارت حرف زن حواستون باشه اون برای واژه طهارت علم. نه خیلی جالبه. حالا سوره واقعه رو بخونیم، خیلی سوره واقعه تو این زمین رو بی نظیر. اصلا مقربون دست میذاره، داره از سوره در مطهرون رو میگه، بعد حق و یقین میگه. اون طهارت مراتب داره، چون خود واژه مس داره مراتب. خیلی خوب شد دعا و استجابت و تعاون. بعد دیگه یه سیه عالمه مطلب مطرح کردم. باز دوباره از این آثار شکوفایی استعدادهای فردی اجتماعی، دستیابی به منافع اجتماعی، خیر و برکت، رشد مادی معنوی، دستیابی به غایت حقیقی، اینا دیگه از ثمرات جاری شدن رحمت در بیت دیگه. یعنی اون نیاز اصلی محور قرار میگیره، باعث میشه استعدادها شکوفا بشن، یوت کل لذی فضل فضله بشه، هر فضل و دارایی به نهایت شکوفایی خودش برسه، برکت ایجاد میشه، غایت حقیقی تحقق پیدا میکنه. یه بخشی آخر این فصل داره، این خیلی بخش خوبیه، روایاتشو دیگه نمیخونم، میرم آخرش عنواناشو میخونم، ولی روایاتشو بخونیم، واقعا روایات قشنگیه. اونم چیه؟ راه های جریان یافتن رحمت در بیت. اینا رو میخونم بعد شما ببینین که بناس پاسخ سوال شما باشه خانم جوادی، چیکار کنیم؟ یهو بیاد نشون میده اینا کاراییه که اگر کسی اینا رو انجام بده میتواند دایره فهم نیازهاشو بیشتر کنه. اینا کاراییه که این کارا خوشرویی، نرمی در کلام، انصاف، مصافحه، سلام کردن، یاد خدا و اهل بیت، یاد امام و شهدا، ایمان واقعی به خدا، مدارا و ملاطفت. یه نقشه هست، نه یه نقشه هست ببینید، سر نقشه دارم میخونم، اومدم یه بار اون نقشه. ایمان واقعی به خدا، مدارا و ملاطفت، پوشاندن لباس، تواضع توی از حب دنیا، رازنگهداری، رها کردن جدل، شاد کردن دلها، اطعام طعام، صله رحم، پیوستگی و نیکی به یکدیگر، برآورده کردن حاجات و گرفتاری ها، ترک گناهان، ادب، هر گونه خیرخواهی و تکریم.
مرحله
دومی رو شش. بله دیگه. این مجموعه ای که دارید میبینید از مجموعه المانایی هستن که در روایات فوق‌العاده در موضوع جاری شدن رحمت موثرن. در نتیجه در چی خیلی موثرن؟ در اینکه انسان نیازهایش را بفهمه.
همین جدوله.
بالاش روایاتش هست دیگه. در واقع جدوله همون روایات اومده نوشته. برید بالاش رو بخونید، روایاتش رو بخونید. خیلی روایاتش قشنگه. یعنی واقعا روایت های نابی رو اینجا دستبندی کردن، خیلی قشنگه. فقط یه چیزی رو میشه در توضیح بیشترش عرض کرد، اونم اینه که بین همه اینا یکی هست از همه مجربتر. جواب خاص سوال شما به سبک سوال کننده و موضوع شما، یکیش هست که خیلی از همه قدرتمندتره، بعدم سرعتش هم فوق‌العاده بالاست. اون چیه؟
سلام،
ادب، صله رحم. منبع اصلی رحمت چی بود؟
منبع اصلی رحمت
کی بود؟
لایزاله.
اون که لایزاله، ولی
نه،
همون یه ذره بالاتر اوایل فصل گفتیم که آها کیه
پس؟
هیچی از صلوات قدرتمندتر نیست. چرا نشته یاد خدا و اهل بیت؟ خب حالا خواستم خواسته صلوات به شدت قدرتمنده در این که اینجوری رحمت سلام آمیزه، خیلی صلوات قدرتمنده.
همون لفظش
حالا اینو نمیدونم، به نقل از روایات فکر میکنم، به نقل از علما میگن، میگن آدم اون دنیا میره هیچی بیشتر از این برای مؤمن، برای مؤمن افسوس برانگیزاننده تر از این نیست که چرا بیشتر از این صلوات نفرسته دارم. میگن برای مؤمن تو حشر هیچی بیشتر از این افسوس ایجاد نمی کنه، کاش یه صلوات بیشتر فرسته دارم.
الله،
صلوات خیلی مؤثره، به خاطر اینکه یه بار شما میزنید به منبع اصل کاری، بعد اونم اینجوری که به صاحب رحمت میگید به منبع واسطه رحمت درود بفرست، بعد این باعث میشه تمام عالم به واکنش در بیان، به خاطر اینکه اینجوری فکر کنید، فکر کنید تمام این چیزایی که این تحلیل عقلیش این میشه، تمام چیزایی که الان توی اتاق هستن فیض رحمتشون دارن از خداوند تعالی به واسطه حضرت رسول میگیرن دیگه. حالا شما میگید ای خداوند تعالی به حضرت رسول درود بفرست، کنهو منبع فیض به واسطه اصلی عالم یهو پمپاژ جریان میکنه. چه اتفاقی میفته؟ همه موجودات برخوردار میشن، لذا تمامی موجودات انعکاس نشون میدن. برای همین روایت میگه کسی که صلوات میفرسته تمام موجودات اون درود رو بهش برمیگردن. خیلی حرفه کسی که صلوات میفرسته تمام موجودات اون درود رو بهش برمیگردن.
چون
همون درودی رو که شما طلب کردی این درود رو بهت برمیگردن. درود سلیه، سل از جانب خدا جز مراتب بالای رحمت دیگه، فیض. شما بگید فیض. اون میگه که منبع فیض به واسطه اصلی فیض، فیض بفرست. بعد اون وقتی این کار میکنه تمام موجودات شارژ میشن، این شارژشون انعکاس به طلب کننده میفرسته. همه ی عالم آخه این پیامبری که داریم میگیم بدن مادی پیامبر که نیست، که حقیقت پیامبر گرامی اسلام، نه بدن مادیش، همون نور محمد که اول ما خلق داره، حقیقت وجودش رو داریم میگیم. و همین صلوات خیلی باشه،
این صلوات باعث مثلا بالا رفتن
مرتبه
پیغمبر
آیشون
میشه؟
نه، باعث تجلی بیشتر اونا میشه، چون اونا بالا رفتن براشون معنی نداره. این صلوات یعنی بر جلوات حضرت رسول افزوده میشه. وقتی بر جلوات حضرت رسول افزوده میشه عالم تکون میخوره، عالم که تکون میخوره انعکاس میده اون اثر دریافت شده.
اگه آدم
مثلا
این مسئله
که اینجا فرسته شده مثلا بعضیشون انجام
بده، صلوات خیلی مؤثره.
حالا بعد ببینی که اون اگه نتونستن واقعی باشه، بله صلوات جایگزین فوق العاده قدرتمند. یعنی بعضی از علما اصلا جزء ذکر برخی از مراجع ذکر رکوع و سجده رو صلوات رو به تنهایی جایز میدونن برای ذکر. صلوات بفرمایید. اسامه چا مخصوص نسیه اطعام تمام تو قرآن نوعا برای یتیمه، یطعمون تماما
برای یتیم.
آره، ولی یتیم و مسکین واژه های عامی هست، یعنی مراتب پیدا میکنه، هم مادی داره،
یعنی
اینکه
مثلا آدم تو خونش اطعام بذاره مثلا
ارحامش هم اونو بهش نمیگه اطعام. یه اطعام جاییه که یتیمی یا نیازمندی کسی رو برطرف کنه، به اون اطعام گفته میشه.
خیلی جواب دستتون منم که من داشتم به سوالم فکر میکردم قبل از اینکه جواب بدم، داشتم میگم خب یعنی چه سوال، خب خیلی کارا میشه بر مزرگای مناظر کنم نمازشون و اینکه بودم، بعد خواستم سوالم اصلاح کنم بگم که از منظر این کتاب یک کتاب بیت هست در واقع سوالم مخصوص این کتاب
صلوات.
خب چرا صلواتون رسمن قیل نکنن تو این جدول نشان ذکر یاد خدا؟
خب روایات رو بردن تو روایات
ذکر یاد خدا خیلی
عامه. خب عامه، خب تو روایات عامه ذکر رو اینا بوده دیگه.
خب توی قرآن فکر کنم خودش اومده که
صلوات
رو
موجب رحمت مستقیم. حالا یکی از چیزهای دیگه ای که خیلی باز مؤثره یه تو شأن صلواته خود حدیث کسا هست. حدیثی کسا خوندنم فوق العاده است. حدیثی کسا خوندنم خیلی آسونه. به سرعت میشه حدیث کساف موند. یه روز پیامبر ایرانی اسلام اومدن ضعف داشتن و از زهرا گفتن کساتون رو بدین، از زهرا کساشون یه کسامو بدین، کسا رو کشیدن. بعد امام حسن امام حسین اومدن امیرالمومنین حضرت زهرا جمع شدن، نفر بعدی جبرئیل بود، حضرت جبرئیل اومد، خدا از اون بالا نگاه کرد، آیه تطهیر رو نازل کرد و بعدم گفتن هر کس این روایت رو در هر مجلسی شیعیان ما بگن از اون مجلس بیرون نمیرن مگر مشمول رحمتن و هر دعایی بکنن مستجابه. حالا میتونیم دعا کنیم برای شب سلامات
بخونیم.
نه هیچ اشکالی نداره، الان حتی کسا خوندم دیگه، حالا میتونیم دعا کنیم یه سلامات هم بفرست. میتونیم دعاتون رو بکنیم تا از اینجا بیرون نرفتیم دعاتون مستجابه چون حدیث کسا خوندیم. گفته باشم بهتون نریم اونجا بیاره، حدیث کسا هم خیلی موثره تو رحمت. یه جای دیگه که میتونید مطالعه علمی بکنید سوره مبارکه مریم که ذکر رحمت رب به جب ده، ذکر رحمت رب تو سوره مبارکه مریم اومده، یکی از جاهای فوق‌العاده‌ای که میشه موضوع رحمت رو در قرآن مطالعه کرد سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها است. و بعدم اینجا در واقع بعد از این بحث دعای 39 صحیفه سجادیه رو که به عنوان شرح سوره مبارکه حضرت مریم آوردن دیگه بنداشو تیتر زدن دیگه، اللهم صل علی محمد و آله و اکثر شهوتی عن کل محرم. بعد دیگه همجور ادامه دادن، بعد اینا رو تیتر زدن، اینا رو به عنوان کارهای دیگه‌ای که میتونه رحمت جاری کنه، طلب برای از بین رفتن شهوت، زدودن حرص، نیازردن دیگران، بخشیدن دیگران. یه همجوری با استفاده از این دعای نورانی امام سجاد علیه السلام دیگه یه سری مؤلفه‌های دیگه رحمت رو هم گفتن. این چنین فصل به اتمام می‌رسد. کتابتون بدیم بیرم فصل بعدیش کجاست؟ خیلی فصل بعدی هم فصل قشنگیه، خیلی فوق‌العاده است، یعنی مراتب زوجیت و مراتب بلوغ. و بعد این کتابی که توش گفته زن باید چیکار کنه، مرد باید چیکار کنه، بس دیگه اینجا خدا رو رحم کنه. بعد فصل سی
چیکار کنید؟ نه
اینا رو خواهد چون سرسی
حساب
گفتن مردم مشکل نداره. میگم که اینا رو میگم، اینا رو اینجا نگم کجا بگم، کلی مطالب خوب جنگ و دعوا داره. این که بگم گفتم مثلا این که تو خونه آدم مثلا فامیل دعوت میکنه این اون اطعام قرآن نیست. احسان مثل احسان میگونه واژه اطعام تو قرآن کنار موضوع یتیم و مسکینه. نه 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 اون واژه نه، واژه روایت رو نباید مبنا قرار بدید. اون معنی همون قضا دادنه، چون ببینید تو روایات واژه ها به عرف استفاده شدن ولی واژه های قرآنی به یه ساختار دیگه ای مورد استفاده قرار گرفتن. اطعام کردن تو قرآن مصادف با برطرف کردن نیازهای اجتماعیه، سطح واژهش بالاست، بحث قضا دادن به هر کسی نیست، ولی تو روایات اینجوری نیست، تو روایات عامی‌تره واژهش. هستی یه پنج جلدی داره اسماء و کتاب که سه جلد دیگه شو دارن می‌نویسن، ولی یه کتاب تبیین ساختار هستی داره، جلدش هم آبیه، بریم مدرسه هست. من گفتم تو سه چهار روز پیش دیدم تو مدرسه. خیلی خوب، یه سلامات بفرست. جلسه من زوجیت انشاءالله.
بله
من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. بله من. ب خود قرآن در مورد حضرت آدم و حوا علیه السلام واژه عصیان استفاده کرده یا براشون واژه فوسوسه استفاده کرده یا براشون واژه در واقع بل فقوا استفاده کرده، ولی تمام این عبارت های داستان حضرت آدم و حوا رو بعد در یه عبارت دیگه هم ضرب کنیم، اون اونی که خود خدا میفرماید لم نجد له عزما. لم نجد له عزما یعنی این آدم مثلا در مقام عمل نبوده، پس فوسوسه یه کسی که در مقام عمل نیست، عصیان کسی که در مقام عمل نیست. اینا کنارش بذارید میفهمید عبارت ها رو اشکال نداره استفاده کنید، ولی مرتبهش این مرتبه نیستش که شما فکر میکنید. مثل چی میمونه؟ مثل کتاب قانون میمونه. میگن که آقا اگر کسی دزدی کرد دستش رو قطع کنید. این کسی الان دزدی کرده یا نکرده؟
نه،
معنی نداره. آخه این کسی اصلا در مقام عمل نیست بنده خدا که. لذا این عبارت ها اشکال نداره، باید اون قید در مورد از آدم و حوا سلام الله علیه ما باید اونو در نظر بگیریم.
خب کلن یه جلسه میشه باشه که همه
یه چیزایی
که
دارم به
همه
پیام. خب الان دارن این کار میکنن دیگه، نیست ما همه جا رفتیم این فتنه رو بپا کردیم که بونم من بلخص همه جا رفتم این چیزه این شبهه رو ایجاد کردم که انبیا معصوم هست. حالا اونا شبهه ایجاد کرده دارن که بگوشتم معصوم نیستن، حالا ما شبهه ایجاد کردیم که انبیا معصوم هست. یه جاهل یه سنگ انداخته تر چه ها همه میخوان درش بیارن. یه کتابی رو الان آقای خوبت دارن کار میکنن به اسم ادب و عصمت انبیا از نگاه المیزان، که اونجا تک تک این داستانا رو میارن جوابش هم میارن از المیزان هم تازه.
حالا ما اگه خواهش کنیم
یکیشو جواب بدین، یکیشو که
یکی
یکی
آخه میشه.
یکی آخه
شما بیاییم بحث شیرین حضرت یونس بود
و دیگه ذره راجع من فدای حضرت یونس بشم. چقدر این پیامبر بنده خدا معصومه.
چون آقای خوبت سر سوره صافات که قشنگ نمره حضرت یونس صحبت کردن، بعد بچه‌هاشون مطمئن
آخه بگین دیگه.
نه شما
بگین،
شما
بیانتون خیلی بگین دیگه. شما چی میدین اونم میدونین تو ذهنتون هم
هست.
نه بگین شما. نه احبا آیه چی چون
اجازی
من
شبهاتو
بگم. یه
جایی شبهاتش چی
بود؟ چرا
همه
از این
نه چرا دفنی کردن بعد چرا تو شکر این شبهاتی که میگم اینجوری چرا تو شکر ماهی رفتن چرا
آرزم بزرگتون که مگه میشه شکم ماهی؟ بله، چون پینوکیو و پدرشبه داشت که ماهی تو میگردم بعد هم دیگه اومدن هیچ اتفاق هم نگفت. چطور اونا اینجوری کردن نگفت که شکم ماهی؟ ماهی با اون گندگی بابا ماهی شما معلوم جانور شناسی نخوندین بابا، وال قد 6 تا ناو جنگی ماشاءالله گنده است. نه سیستمش اینجوری نیست آخه، سیستم قطب دریایی بزرگ اصلا اینجوری مثل ماها نیست که معده هضم داشته باشن. یه آنگه بر بچه زیست شناس هم اینجا هستن، اونا در واقع از طریق یه سیستم دیگه پلانکتون ها و موجودات ریز رو دریافت میکنن، هضم میکنن. این چیزای گنده ای که توشون میره اصلا هضم نمیشه، میمونه. چی؟ نه امر نمیگم خارق العاده هم نبوده، ولی یه چیز عجیب و غریب هم نبوده. آخه شما ماهی بزرگ ندیدین؟ الان ماهی بزرگترین ماهی که دیدین این شیراست. خب این آدم توش جا نمیشه، ولی ماهی اگر بهتون نشون بدم این چون نهنگن دیگه، این نهنگا از کشتیای نفت کش بزرگترن، بعضن خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. این هر روزی 6 تن فقط غذا میخوره، اونم غذاش اینجوری نیست اصلا. این سیستم خیلی جالبی داره. حالا ایشالا میریم اونجا که شکمش یه وقتی رفتیم موشه موشه ها جای زیاد داره واسه قایم میشن نگرد نباشه. باشه نهنگ آدم رو بخوره، موجودات دیگه آدم رو بخوره، کاری نمیشه کرد. این از سال آخری که میشه خواه در باب لعنان و نفرین، کجای قرآن لعن و نفرین کرده حضرت یونس؟
نه نکردن
جای لعن و نفرین پس
نکردن، اتفاقا
امتشون هم بخشیده شدن. نه لعن و نفرین نکرده اینجا، فقط میگن چرا گذشته رفته، اگر نه لعن و نفرین که نکرده که اینجا. بس این هم که اصلا قرآنی نیست، این هم چیه؟ حالا قوم ها چرا گذشته رفته؟ مگه انبیای دیگه قوم هاشون رو نذاشتن رفتن بیرون عذاب اومد؟ چرا بعضی این رسول بنده خدا گیر میدیم؟ میگن که خب نه، حالا جالبه ها، بین همه قوم ها فقط یه قوم نجات پیدا کرد، اونم حضرت یونس. ما اگر پیامبر قماشون رو ول میکنن اینا نجات پیدا میکنن، همه انبیا قماشون رو ول میکردن. چه کاری قماشون رو تا آخر میگیرن عذاب نازل شه، ول میکردن قما رو نجات پیدا میکردن، الکی خیر قما رو گرفتن آخر هم عذاب میشه قما. بابا خب شاید از اینوس یک کاری کرده اینجوری شده. دو تا نکته جالب وجود داره. یک، عبارت میگه از ابقا الالفولک. این از ابقا الالفولک یعنی که بیچاره وار داشت فرار میکرد، نه اینکه مثلا قومو ول کرده بعد اونجوری راه میره. بعد فلفولک مشهون، یعنی این کشتی جا نداشت، به زور این بنده خدا خودش جا کرد. چون میده اصلا بیرون رفتن از اون قوم دل بخواه حضرت یونس نبوده، اصلا دل بخواهش نبوده، مجبوری بوده. حالا چی مجبورش کرده خیلی آیات نداره، ولی آیات نشون میده این دل بخواه این بنده خدا نبوده،
یعنی بیرون کرده بودن حضرت یونس.
حالا بیرون کردن نپذیرفتن، هرچی شده دل بخواهش بیرون رفتن نبوده. حالا همه اینا یه سوال از من بپرسم، شما که به حضرت یونس اشکال وارد میکنید،
ما وارد
نه شما این نوری دیدم میگم که اون چجوری ببینیم، دارم القایش میگم، شما که به حضرت یونس اشکال وارد میکنین، خدا خیرتونه، چرا به امام زمان اشکال وارد میکنین که 1400 سال قومشو ول کرده رفته؟
برام
یه دوستشو
به
هر فکر میکرد آه یه شما بس این اشکال به ایشون وارد میکنین. خیلی از این ور جواب اینو بدین، جواب اونم در میاد. یکی از مدلای فوق العاده مهم تو عالم که علی ظاهر ویژه حضرت یونس و ویژه امام زمان هم هست، نداریم کسی دیگه یعنی مدل داشته باشه، مدل غیبت. مدل این مدلش هم این شکلیه، یه آگاهی تو جامعه ایجاد کرده، پیش از عذاب غیبت ایجاد میکنه، این فضای غیبت جامعه رو مجبور میکنه که به جای رؤیت حسی به سمت رؤیت عقلی بره. این رؤیت عقلی نشانه های عذاب و دوزاری آدم ها رو میدازه، چون قوم های دیگه که نشانه های عذاب رو میدیدن میگفتن ابرای سیاه دارم میام بزا بیا، این قوم چون به رؤیت عقلی رسیدن فهمیدن این اون نیست، چون به رؤیت عقلی رسیده بودن اینو فهمیدن. مدل غیبت مدلیه که میتونه رؤیت حسی رو به رؤیت عقلی تبدیل کنه. امام زمان دقیقا از همین مدل استفاده کردن، حضرت یونس هم اندفعه از همین مدل استفاده کرد، اتفاقا حضرت یونس مدلش جواب داد، قومش نجات پیدا کرد.
بعد غیبت حضرت یونس خیلی هم کوتاه بوده
مثلا. بله غیبتش اومده کوتاه.
مشخص مدتش؟
نه زمانش خیلی مشخص نیست.
من یادم میسید
حالا چرا ایشون افتاد
بعد از ظهر بوده،
حالا چرا ایشون افتاد توی شکم ماهی؟ خدا خیرتون بده، این همه بلا سر انبیا اومده چرا نمیکنی؟ چرا زمین حضرت ایوب آتیش گرفت؟ چرا دندون حضرت رسول شکست؟ چرا امام حسین شهید شد؟ چرا خونه خدا اونجوری شد؟ این همه اتفاق و بلا بر سر انبیا اومده، اینا هیچ کدوم حساب نیست. حالا این بنده خودشون رفت شمایی اشتباهی کرده که رفت شمایی دیگه، ابتلاعات الهی که تعارف نداره که. بعدم آیه میگه از علامه اینو میگن، آیه میگه لولا اگر از مسبحی نبود لنبذ بالعراق، بعد میگن لو امتناع، یعنی شرط غیر قابل وقوع، یعنی حتما امکان نداشت یونس اهل تسبیح نباشد. این همه دفاع از حضرت یونس کرده قرآن، خدا وکیلی خیلی حضرت یونس مظلومه، این حضرت یونسش از سختش هم همینه، بقیهش آسان‌تر، بقیهش بهتر میشه. چیزی
مدل غیبت رو حضرت موسی
هم
استفاده کرده
دیگه،
میتونیم
اونم
بگیم
مدل غیبت؟ اون 10 روز رو
بله
ده روزش که در واقع از حالت چیزی اومد بیرون،
میشه گفت
کنم یه مدل
انتظار
کنم،
ولی جواب
نشون مستاده پرست شدن. کار حضرت موسی تون 10 روز شبیه جنگ احد حضرت رسوله، یه هم میگن حضرت رسول کشته شد دیگه، هم یه چیزه پشت پرده دارن اینا، بدونی شما آقای رجبی اون کتاب تعقل اجتماعی همین چیزا رو در آورد، همین چیزای پشت پرده. ولی حضرت یونس خیلی خیلی پیامبر دین عزیزم، همینو بهتون بگم، اگه بخوایم بگیم این خیلی خوب مینویسه، میگید این خیلی خوب مینویسه، شبیه این مداد از این مداد قرازه ها بهتره، فضل برای این خیلی خوب مینویسه، حتی از خودنویس فلانم بهتر. حالا فضل برای این وقتی میگه فصبر لحکم ربک ولا تکن کساهب الهود از نادا و هو مکزوم، یعنی حضرت یونس ته گرید این موضوعه که به پیامبر میگه تو یه پله از اون بالاتری، نه که حضرت یونس کف این گریده. اگه کف گرید باشه که فضلی برای حضرت رسول نیست، حضرت یونس باید اوجش باشه بگه پیامبر تو از اون اوج یه پله بالاتری. این واضحه تو سوره قلم. من
نمیدونم
مکزومم، یعنی مکزوم حالت ناراحتی رو میگن که سینه رو به شدت تنگ کرده باشه،
کظم
غیظ میکنه. خب بنده خدا از قصه امتش به حالت مکزومیت افتاده بود از دیروز. مثلا خیلی آیون هم عبارتو خیلی جالبه، من نمیدونم چرا اینجوری جالب معنی میکنن، یه با خودشون
مرتبه
حضرت
یونس به خاطر این مرتبه ابتلاعشونه.
مرتبه چی؟
ابتلاع آزمایشی که
مرتبه بالای ایشون. آره علاز ظاهر ایشون تو ماجرای غم امت خوردن خیلی شاخصه، خیلی شاخصه. که هر کدوم از انبیا تو یه موضوعی خیلی، این که باز میگیم هر کدوم از انبیا تو یه موضوعی شاخصه، مثلا ماجرای مرتبه رشده، نه که بقیه رو ندارن. این تو دوران اینا خیلی بروز پیدا کرد. حضرت یونس خیلی غم امتش بالا بوده، از این بسته ها اصلا بهش نمیچست که امتش رو بیل کرده اینا، این دشمن ها ساخته این بسته ها. نه حالا خیلی از علمای بزرگوار هم ممکنه ببینید بالاخره اینقدر روایات زیاده و متشابه داره و اینا چیز نیست، اینا از موضوعات سختیه. خدا وکیلی این بده این روایات چی بداره، ولی خب خلاصه بدین حضرت یونس نماد عشق و امت.
شما
گفتید اون حرفه
که
ما اینا رو یاد گرفتیم، مثلا میرفت گرفت آه همین بیگم آخرش دوباره تحصیل گفتم الان میریم اون وقت تو سه تا از علما میبینید برعکس اینو میگن، اشکال نداره برعکس
اینو سر ما جا دارن.
آره اونا رو سر شما خیلی چیزا بلدن که شما هیچی شو بلد نیستیم. حالا یه موضوع هزی نوز یاد گرفتیم که نباید زیرم چیز بگیم.
مثلا این مثل
ولایت
مشکل داشته
باشن، اونم سر ما جا داره. خود شما من شما اینقدر مشکل داریم، چهار تا دو گناه
اونا حرفاشونو بدنایی کفه دارن میزنن، بعضیاشون همشون بس دیگه. بقیه حرفان داره روی این کفه گذاشته میشه.
در صورت انسان وظیفه داره در تبعیت از اعلم و اعدل و اطفا تبعیت، این برای تبعیت، ولی در باب ارزش گذاری همه رو سر ماتو دارن، چون وضعیت من و شما خیلی خرابتر از این هست. با یه دونه نظریه ولایت و اینا آدم ها از ما مرتبه شون پایین تر نمیاد. ما اینقدر مشکلات داریم تیره نیمده سمتون اینجا خالی بگیم بخوره به ما بزن
تبعیت هستی بزرگوار
تبعیت چه نه آدم برای تبعیت وظیفه داره به اعلم بله اینجا مصدره که
سلام.